بخش سوم، تولد فلسفه.
خورشید هر روز از این سوی آسمان به آن سو حرکت می کرد. هر عصر این گلوله آتش غروب می کرد و ستاره ها پراکنده در میان تاریکی ظاهر می شدند. هر شب که می گذشت شکل ماه تغییر می کرد. حشره ها می خزیدند و پرواز می کردند. گلها و درختان از دانه های کوچک می رستند و زنان می زاییدند. سقراط مطمئنن در کودکی مشتاق بود بفهمد که چگونه عالم و همه چیزهای آن به وجود آمدند. او می خواست بداند چرا جهان این گونه است. برای یافتن جواب این سوالات، سقراط نیازمند آموزگارانی دانا بود. آتن در روزگار جوانی و بزرگسالی سقراط پر از مردمانی بود که به آنچه علم طبیعی یا فلسفه طبیعی نامیده میشد مشغول بودند. بسیاری از این مردمان اهل آتن بودند. برخی دیگر متفکران جدیدی بودند که در جای دیگری به دنیا آمده بودند، اما به دلیل شهرتی که آتن به عنوان مرکز فرهنگی داشت به این شهر آمده بودند. این فیلسوفان طبیعی نظریه های خود را برای توضیح نحوه عمل جهان خارج طرح می کردند. جهان خارج از چه چیزهایی تشکیل شده است؟ پدیدارهای طبیعی چگونه عمل می کنند و چگونه هر جزء هماهنگ و متناسب با دیگر اجزاست؟ برخی از آنان سخنرانی های عمومی می کردند. همچنین کلاس های منظمی برای کسانی که توانایی پرداخت شهری داشتند تدارک می دیدند. سقراط در خانواده‌ای نه چندان ثروتمند به دنیا آمده بود و از این رو بخت کمی برای فراگیری آموزش رسمی داشت، اما با کنجکاوی شدیدی که در وجودش بود جذب تعالیم بسیاری از متفکران برجسته آن زمان شد. همچنان که بزرگتر می شد شروع کرد به پرسیدن از این متفکران و فرا گرفتن جزئیات نظریاتشان تا آنجا که می توانست. یکی از مشهورترین این متفکران آناکساگوراس بود. نخستین آشنایی سقراط با او زمانی اتفاق افتاد که صدای کسی را که در حال خواندن نوشته‌های آناکساگوراس بود شنید و تومار آن نوشته را برای خود خرید. سقراط از پیش در مورد نجوم و هندسه بسیار می‌دانست. اطلاعاتی هم در مورد موسیقی و شعر داشت. او از آناکساگوراس و دیگران مفاهیم جدید علوم طبیعی رایج در آتن را فرا گرفت. بنابر نظر افلاطون شاگرد سقراط، یکی از تأثیرگذارترین الگوهای او کاهنه یونانی به نام دیوتیما از اهالی مانتینا بود که سقراط زمانی که حدود 30 سال داشت با او آشنا شد. به گفته افلاطون دیوتیما حکمت عشق را به سقراط انتقال داد. او به سقراط آموخت که سرشت عشق همچنان که آدمی از جوانی به بزرگسالی میرسد تغییر میکند. او گفت که اولین هیجانهای عشق از درک زیبایی ظاهری می آید. سپس فرد عاشق چه مرد و چه زن همچنان که بالغتر و پخته تر می شود بیشتر قادر به دیدن زیبایی در افرادی می شود که از کمال جسمانی مطلوب برخوردار نیستند. زمانی که چنین می شود احساسی عمیق‌تر از عشق و زیبایی سبب درک زیبایی درونی یا زیبایی روح می گردد. این اندیشه ها درباره عشق احتمالاً سقراط را جذب خود کرده و نحوه نگریستن او را به جهان و چیزهای اطرافش دگرگون ساخته بودند. اما در نظر او علم طبیعت داستان دیگری بود. اگرچه سقراط در ابتدا با هیجان به این موضوع روی آورد، اما متوجه شد که نظریه های آنانی که فلسفه طبیعی را مطالعه می کنند و آموزش می دهند تنها به این موضوع می پردازد که چیزی وجود دارد و اینکه آن چیز چگونه به وجود آمده است. فیلسوف طبیعی فکر می کرد که زندگی در گلولای پرحرارت دریا آغاز می شود و موجودات خاکی مثلا انسانها بعدها از نوعی پوست موجودات دریایی پدید آمدند. اما این تبیین های عجیب و گوناگون در نظر سقراط به هیچ وجه قانع کننده نبود. هر کس تبیین متفاوتی درباره چگونگی وجود چیزها داشت، اما هیچ کدام از آنها قابل اثبات نبودند. چون نوبت به اسرار جهان طبیعی می رسید، این مردان به ظاهر بسیار دانشمند هیچ پاسخی برای سؤالی که سقراط آن را بسیار اساسی قلمداد می کرد نداشتند. آدمی چگونه باید زندگی کند؟ سقراط خود را متوجه بررسی چیزهایی کرد که به گمان او به راستی سودمند بودند. همچنان که پا به بزرگ سالی می نهاد، پرسشی که توجهش را جلب می کرد مربوط به روح و ذهن انسانی بود. او می خواست اعمال انسانی را مطالعه کند و بفهمد که سعادت و شجاعت چیست و آنچه شخص را خوب یا بد می سازد چیست و شخص چگونه می تواند صاحب کمال اخلاقی شود. این تغییر بنیادی در توجه سقراط نقطه عطفی در خود فلسفه بود. قبل از سقراط، فلاسفه غربی در جستجوی پاسخ پرسش‌ها به عالم بیرونی خیره شده بودند. اکنون با پرسش‌هایی که سقراط طرح می‌کرد، آدم‌های پیرامون او نحوه نگریستن متفاوتی را به عالم در پیش می‌گرفتند. فلسفه عرصه‌ای از پژوهش شد که در صدد پاسخگویی به این سوال بود که بهترین شیوه زندگی چیست و چگونه باید با دیگران رفتار کرد. واقعی مهم دیگری نیز سقراط را روانه راه جستجوی حقیقت کرد. دلفی که محل معبدی متعلق با آپولون خدای یونانی است، در شمال آتن بر دامنه جنوبی کوه پارناسوس قرار داشت. پیشگوی معروف دلفی ساکن معبد بود. او کاهن یا کاهنه‌ای بود که کارش رساندن اندرز و حکمت خدایان به مردم بود. در زمان سقراط، کاهنه دلفی که گاهی اوقات او را سیبولا صدا می زدند، قدرتمندتر از هر پیشگوی دیگری بود. مردم از نقاطی به دوری مصر می آمدند تا قبل از پرداختن به هر کار مهمی، پند و اندرز خدای دلفی را بجویند. یکی از دیدار کنندگان دلفی مردی بود به نام خایرفون با قدی بلند، هیکلی نحیف و نسبتاً ترسناک. خایرفون از دوستان خوب سقراط بود که از زمان بچگی با هم بودند. او در معبد دلفی از پیشگو پرسید آیا داناتر از سقراط کسی هست؟ پاسخ این سوال تأثیر سرنوشت سازی بر زندگی آینده سقراط نهاد. سیبولا به خایرفون گفت که هیچ کس داناتر از سقراط نیست.